مبحث معاد، حوریان بهشت و زنان مؤمنه دنیایی.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معاد یکی از بحث‌های مهم عرض کردیم که اوصاف بهشت هست و اینکه ما بدانیم که بهشت چه اوصافی داره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون چه که ما در نهایت میخواییم در اون سکنا بگزینیم که به عنوان جنت یا فارسی همون بهشت هست، باید بدونیم که چه جایی هست و آیا ارزشش رو داره که ما در دنیا مشقاتی تحمل کنیم، رنجهایی تحمل کنیم، مصائبی رو متحمل بشیم و از خیر یک چیزهایی که حرام هست، مکروه هست بگذریم، حتی از یک مقدار چیزهای حلال دنیایی هم حتی بگذاریم تا بتوانیم در این مکانی که اسمش جنت هست، فارسیش همون بهشته، سکنا بگزینیم برای همیشه. آیا این ارزشو واقعا داره یا نه؟ در چند جلسه گذشته پیرامون اوصاف چنین بهشت و چنین مکانی که بناست ما داخلش بشیم صحبت کردیم. این جلسه آخر رو در واقع اختصاص میدیم به سوالاتی که پیرامون بهشت تو اذهان بعضی ها مطرح هست. اگرچه ما اگر بخوایم در باب بهشت صحبت بکنیم حداقل یک 20 مجلسی باید در این زمینه صحبت بکنیم. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب بزرگ که به عنوان کتاب معارف در هر بعدی مطرح هست و یک دایره المعارف بزرگ هست برای شیعه به نام بهار الانوار، جلد هشتم راجع به بهشت اونجا سعی کرده همه روایات و آیات رو جمع بکنه. زحمت بسیار زیادی ایشون متحمل شده در اون 400 خورده ای سال پیش که ایشون میزیسته، واقعا قابل تقدیره، اعلی الله مقامه الشریف. اگر از دوستان کسی بخواد فراتر از اونچه که ما گفتیم رجوع بکنه میتونه به این کتاب شریف رجوع بکنه و اگرچه عربی هست ساده است، مشکلی نداره، احادیث و روایتش رو از آنجا میگیره، اخذ میکنه و سپس خودش یا به دیگری میده ترجمه میکنه، انشالله بیشتر از اونچه که ما گفتیم اونجا متوجه خواهد شد. اما این چند تا سوال رو ما در این مجلس آخر که بنا شد اوصاف بهشت رو به طور اختصار عرض بکنیم مطرح میکنیم و سپس پاسخش رو هم خدمتتون با دلایل و مدارک تقدیم میکنیم. برای اینکه حواسها همه جمع بشه، دوستانی هم که به هر طریقی صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو دارن، حواسشون جمع بشه، اونها هم محبت کنن، با این دوستان حاضر یک صلوات بلند بفرستید. سوال اول این هستش که خب بالاترین نعمت‌ها در بهشت چه چیزی هستش؟ من سعی می‌کنم که چند حدیث رو از کتاب شریف میزان الحکمه برای دوستان بخونم که این کتاب چون هم فارسی هم عربی هست و در دسترس هم هستش با چاپ‌های بسیار خوب، انشاءالله عزیزان بتونن استفاده کنن. در کتاب میزان الحکمه صفحه 813 حدیث 2616 اینجا بیان می‌دارد که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که البته حدیث 2616 از امام صادق علیه السلام بیان می‌دارد که در حدیث معراج آمده است. حالا ممکنه که از امام دیگر هم این نقل شده باشه یا خود پیامبر هم نقل کرده باشه، مسئله ای نداره، ما اصلا حدیث داریم که هر کدوم از ائمه صحبتی که بکنن از امام دیگر هم مورد تایید امام دیگر هم هست، مورد تایید پیامبر هم هست. در حدیث معراج آمده است که اونجا خداوند تبارک و تعالی در معراج خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن ای احمد صلی الله علیه و سلم، همانا در بهشت کاخی است. بعد توصیف اون کاخ رو کردن، بعد از توصیف اون کاخ فرمودن که این کاخ با این توصیفات که حالا ما چون قبلا توصیفاتی عرض کردیم دیگه تکرار اینها رو نمی‌کنه، فرمودن این کاخ ویژه خاصگان هست. خاصگان یعنی افرادی که مخصوصن به رحمت پروردگار، یه کاری کردن که مخصوص به رحمت پروردگار هستن. پروردگار میفهمد که ای رسول من، روزی 70 بار به آنها مینگرم و با ایشان سخن میگویم، یعنی خودم باهاشون سخن میگم. بعد موارد دیگری داره، بعد در ادامه میفهمد که آنگاه که بهشتیان از خوراک و نوشیدنی لذت میبرند، آنان از یاد و سخن و گفته من تلذذ میبرند، لذت میبرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من پرسیدم که پروردگارا نشانه آنها چیست؟ اینایی که افراد خاصن مخصوصن که تو روزی 70 بار به اینا نگاه میکنی و باشون حرف میزنی و اینا از یاد تو و نعمت قرب تو تلذذ دارن و لذت میبرن، اینا چه نشانه ای دارن؟ پروردگار متعال فرمود که اینها زندانیانی مخصوص هستن، نه زندانیانی که تو زندان قصر و هوین و زندانهای اینا جای دیگه هستن، نه زندانیانی مخصوصن. اسمشون در حدیث اینجور اومده که دو تا صفت دارن. یک این که زبانهای خود را از زیادگویی نگاه می‌دارن در دنیا، زیاد حرف نمی‌زنن، کم حرف می‌زنن، مختصر و مفید. دوم، شکم‌هایشان را از زیاده خوری باز می‌دارن، کم هم می‌خورن. این دو تا صفت رو دارن. در حدیث دیگری، در حدیث 2614، امام سجاد علیه السلام، همون آدرسی که عرض کردم، میفرمایند که آنگاه که بهشتیان وارد بهشت شوند و کسی که ولی خدا، دوست خدای تعالی است، به باغها و خانه هایش در داخل بهشت قدم میگذارد، خداوند تبارک و تعالی بر آنان مشرف شود، یعنی اشراف پیدا بکنه، یعنی در واقع اینها رو در نظر بگیره. خدا که بر همه اشراف داره، منظور به طور خاص اشراف خاص پیدا بکنه بر اینها، بعد باهاشون سخن بگوید. مطلبی رو که به اینها پروردگار میفرماید این مطلبه. حضرت حق میفرماید که آیا به شما بگویم بهتر از آنچه که اینک دارید چیست؟ این نعمتایی که تو بهش دارید بهتر از این چی است؟ اینها عرض میکنن که پروردگارا، چه چیز بهتر از این وضعی است که ما داریم؟ خداوند تبارک و تعالی به آنها میفرماید که اون خوشنودی من از شما و محبت من به شما بهتر و بالاتر از این وضع است که دارید. بعد امام سجاد علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمودند: و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. آیه قرآن رو تلاوت کردن که میفهمد و رضوان من الله اکبر، یعنی و خوشنودی خدای تعالی برتره، ذالک هو الفوز العظیم، یعنی که این همون پیروزی بزرگ که خدای تعالی میفهمد که خوشنودی من از شما و محبت من به شما بالاتر از این وضعه. حالا اون چه مقامی دیگر هست؟ مسلماً مقامی دیدنی است که باید رفت و دید. این بالاترین نعمتی که در بهشت به شخص داده میشه. البته دو حدیث شما خوندیم، احادیث متعددی داره که دوستان عرض کردم خودشون میتونن رجوع بکنن. در مورد خصوصیات اهل بهشت بعضی سوال میکنن که اهل بهشت چه خصوصیاتی دارن. میفرماین که چه مذکر مؤنث فرق نمیکنه، خصوصیات اهل بهشت رو در دو حدیث از میزان الحکمه، در یک حدیث البته چون وقت تنگ هستش، در صفحه 819 من برای شما میخونم حدیث 2646. اونجا میفرماید که بهشتیان در حالی وارد بهش میشوند، حدیث هم از خود پیامبر رحمت هست که از پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهشتیان در حالی وارد بهشت میشوند که بدنهایی کم مو و چهره ای بی مو و چشمانی به مانند سرمه کشیده، یعنی این چشمانشون درخشنده است، و سنشان 30 بین 30 یا 33 سال می باشد. کنایه است از اینکه به این صورت جوان وارد بهش میشن، کسی پیر وارد بهش نمی شود، همه با این سن در این حدود سنی که ما میشناسیم وارد بهش میشن، نه اینکه بگیم فقط 33 ساله وارد بهش، نه، کنایه از اینه که جوان وارد بهش میشن، یه افراد رسیده بالغ عاقل اینجوری هستن به این میزان ظاهری که داره میفرمان. سوال دیگر هستش که بهشت برای چه کسانی حرام هست؟ افراد بسیار زیادی هستن که ورود بهشت بر اینا ممنوع و حرام هست. بعضی هاشونو من میخونم، خب میدونید که افراد بسیار زیادی هستن که اینا ورود به بهشت برایشون ممنوع هستش. ما بخوایم بخونیم خیلی وقت گرفته میشه. من چند تاشو برای شما دستبندی کردم میخونم که دیگه حالا بقیهشو خود دوستان میتونن مراجعه کنن. صفحه 805 میزان الحکمه، حدیث 2582. از من دستبندی میکنم خدمت شما میخونم، از امام کاظم علیه السلام، از پیامبر رحمت، چند مورد رو من میخونم میام جلو. احادیث 2582، 2585، 2590، صفحه 805 میزان الحکمه. دقت بکنید که ما بدون مدرک چیزی رو خدمت شما تقدیم نکنیم. خب ببینید، چون دیگه حالا اسامی ائمه و اسامی معصومین هم خوندم خدمتتون، دیگه حالا دستبندی حدیث رو عرض میکنم. بر شخص میگسار قبل از این که توبه بکنه از دنیا برود ورود به بهش حرام، مگه اینکه توبه کرده باشه تو دنیا. سخنچین، خیلی جالبه، امام کاظم علیه السلام میفهمد مرد بی غیرت، یعنی فاسق، مردی که غیرت نداشته باشه، دست ناموسشو مثلا بگیره، یکی از موارد تجلی بی غیرتی و ظهور بی غیرتی یکیش این که مردی دست ناموسشو بگیره تو خیابون به همه نشون بده که ببینید ناموس من چقدر زیباست، زیبا روی قشنگه، تو این لباسام که پوشیده قشنگتر جلوه میده، شما هم ببینینش. امام کاظم فرمودن که مرد بی غیرت که فاسق هم هست، چون مرد بی غیرت فاسق، زنم که غیرت نشه باشه فاسقه، فرق نمیکنه، احادیث زیادی داریم. فرمودن ورود به بهش برای چنین شخصی ممنوعه مگر اینکه توبه کنه. خیلی جالبه که توبه کردن، در بحث توبه من در انتهای معاد براتون بحث میکنم، بسیار توبه کردن مشکله برای یه همچین اشخاصی. توبه کردن برای یه اشخاصی راحته، میرسیم تو بحث توبه بهش، اما برای یک دسته از اشخاصی هم بسیار کار مشکلی، یه دستشون همینان. حالا چه دلیلی داره اونجا جاش عرض میکنم. فرمود مرد بی غیرت که ناموسشو اینجوری وسط کوچه و بازار بگردونه، یکی از موارد بی غیرتی اینه. بعد فرمودن کسی که دائما منت بگذاره به سر مردم، کسی که دائما غیبت بکنه و بدون توبه از دنیا بره. میگسارم که عرض کردم خدمتتون، این مشروب خوار، آدم بخیل. بعد پیغمبر فرمود جبرئیل به من اطلاع داده که بوی بهشت از فاصله 1000 سال به مشام افراد بهشتی میرسه، اما فرزندی که ناخلف باشه، پدرش بهش میگه بریم مسجد نماز بخون، بریم یه کلاسی تو همیشه این چیز گوش کن، برو دوتا نان بخر بیار، رخت خوابت خودت جمع کن، برو دانشگاه درس بخون، پشت امتحان داری درساتو بخون، بیا محل کار کمک من کن، پشت کمک مادرت کن، به هیچ صراطی مستقیم نیست، به هیچ صراطی. اینو بهش میگن ناخلف، یعنی گوش به هیچ حرفی نمیده. نه به مادر احترام میذاره نه به پدر. مهم اینه که گوش به هیچ حرفی نمیدهد. بیاری و تنبلی، این کار دوتا مسئله رو پیشه خودش کرده. پیغمبر فهمود بوی بهشت از هزار سال راه به مشام افراد بهشتی میرسه، به چند دسته بوی بهشت به مشام اینا نمیرسه. یه دستشون فرزند ناخلف هست که بوی بهشت اصلا به مشامش نمیرسه. دوم، کسی که از خیشاوندان خودش میبره، قهر میکنه، یعنی محارم خودش باشون رابطهشون رو قطع، یه طرفه قطع میکنه. سوم، پیرمردی که در پیرمردی میره زنا انجام میده. چهارم، کسی که دائما از روی تکبر راه میره، حالا لباس روحانی تنش باشه لباس ساده تنش باشه هیچ فرقی نمیکنه، متکبرانه راه میره، نصف پاش توی کفشه یا نعلنگه، نصف پاش هم بیرونه، یه حالتی داره که عرض به خدمتتون که هم ظاهرش و هم مخصوصا در باطن که حالا تکبرم خودش بحثی داره. شخص فتنه انگیز که در نون فامیل فتنه انگیزی میکنه. و جعزری، راوی میپرسه که یا رسول الله جعزری چه شخصیتیه؟ حتی چند تا معنی دیگه هم براش کردن. حضرت میفهمد جعزری کسی که از دنیا سیر نمیشه، هی داره دنبال دنیاست، از صبح دنبال دنیاست تا شب، هی هم داره جمع میکنه، نه عروسی برای پسرش میگیره، نه برای دخترش میگیره، نه خرج نوش میکنه، نه خرج نتیجهش میکنه، نه خرج دهه محرمش میکنه، نه خرج فاطمیه میکنه، نه خرج خودش میکنه، نه خرج خانوادهش میکنه، دائما هم قر میزنه، دائما هم داره جمع میکنه. حضرت فرمود یه همچین آدمی هم از هزار سال راه بوی بهش به مشامش نمیرسه. جعزری یعنی کسی که از دنیا سیر نمیشه. بابا این دنیا میخوای فکر کنی بی آخه خوش انسان تو 70 80 90 سال فوق زندگی تو این دنیا، بعدش که نیستی. این همه داری هی تلاش میکنی، جمع 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 اعمالم و عدده او، هی جمع میکنه میشمره، هی جمع میکنه میشمره حسابای بانکیش و حساب فلان. بابا خب بالاخره میخوای چیکار بکنی؟ بعد خرجش بکنی. حضرت هم بود اینم آدمیه که بوی بهش به مشامش نمیرسه. سوال دیگر این که چه کس یا کسانی اولین کس یا کسان هستن که داخل بهش میشن؟ من چون اینجا دیدم که اهل سنت با شیعه خب هر کدوم احادیثی دارن و روایاتی دارن، اینجا براتون سعی کردم روایتی رو بیارم که از خود اهل سنت بشه، چون اونا میگن که بله پیشاپیش مثلا خلیفه دوم تو بهش نشسته همه رو صدا میکنه، خلیفه اول هم چیکار میکنه، مثلا اینا رو میگن. خب ابی نداره اینا رو خودش آدم در بیاره بگه، خب مشکلی نیست، هر کی از خودش چیزی در میاره میگه. اما من میخوام از خود اهل سنت، از کتب اهل سنت بیارم برای شما که چه کس یا کسانی اولین نفرات هستن که وارد بهش میشن، که دیگه درش حرف نباشه. وقتی این مطلب باشه ما دیگه حرفی نداریم، که شیعه هم دیگه در این زمینه ما اصلا از شیعه هم مطلبی رو نمیاریم بخون. یک کتابی داره مرحوم علامه امینی که از افتخاراتش این است که ایشون القدیر رو که نوشته، در القدیر تمام مدارک و مآخذ را از اهل سنت آورده، سپس از اهل شیعه رفته مدرک جمع کرده بود، همه اهل سنت. ولذا کتاب القدیر رو در هر کشوری که حکومتش دست اهل سنت یا وهابیت باشه، کتاب القدیر رو کتاب زاله میدونن. به همه حوزه‌های علمیه اهل سنت دستور داده شده که این کتاب زاله است و یک خطش خوندنش حرومه، کتاب القدیر. چرا؟ برای اینکه علامه امینی تو این کتاب هر چی مدرک و مأخذ هست از اهل سنت جمع کرده، همه رو با ذکر صفحه حتی خطش اینا براشون آورده که کجا هست، کی چی جوری گفته. همه اون کتابام هم الان موجود هست. کتابی هم ایشون داره به نام فاطمه الزهرا. این کتاب بسیار عالی هست که من در زمانی که ابتدای تأسیس واحد خواهران این مؤسسه بود، در شاید 15 20 سال پیش، این کتاب به خواهران اهدا کردم اون موقع. در این کتاب مرحوم علامه امینی که یک کتاب مجزایی است راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نوشته و از مدارک و مآخذ اهل سنت استفاده کرده، بسیار کتاب پرمحتوا و جالبی است، ولی باید چند بار خونده بشه چون مطالبش سنگین هم است. بعضن ایشون می‌فرماید که در صفحه 103 این کتاب نقل می‌کنه از دانشمندان بزرگ اهل سنت، از شخصی که اهل سنت خیلی ازش حدیث نقل میکنن به نام ابو هریره. کتابی که ایشون از ابو هریره این روایت رو نقل میکنه هم اهل سنتن، از محب الدین طبری در کتابش به نام ذخایر العقبا هست، حاکم نیشابوری که ما خود عربا میگن نیسابوری در کتاب المستدرکش هست، ابن عساکر هست در کتاب تاریخیش به نام خطیب. بعد معذرت میخوام، ابن عساکر در کتاب تاریخش، خطیب یکی از علمای دیگر اهل سنت، عذر میخوام، در کتاب تاریخ خودش که به همین نام هست، تاریخ خطیب هست، تاریخ ابن عساکر هست، سیوطی که درالمنصور رو نوشته، کتابهای دیگر نوشته، از دانشمندان بزرگ اهل سنت هست، این حدیث رو آورده از چند عالم سنی در کتاب خودش به نام جمع الجوامع، اونجا این روایت رو ذکر کرده که نقل کرده از ابو هریره، که ابو هریره از پیامبر نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. اول کسی که پیغمبر فرمودن اول کسی که وارد بهش میشه فاطمه سلام الله علیها هستش. بعد همونجا در همون کتاب سیوطی نقل میکنه حدیث دیگری از پیامبر که ان اول من يدخل الجنه انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اولین کسانی که وارد بهشت میشوند من پیامبر هستم و علی امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه دخترم و حسن و حسین اولین کسانی هستیم که وارد بهش میشه. اینو دقت بکنین، اهل سنت این حدیث رو نقل کرد. این در جواب سوالی که خیلی ها میکنن که اولین کسانی که وارد بهش میشن چه کسانی هستن. سوال دیگری هست که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم البته سوال شده، این سوال تو ذهن خیلی عام هست، من دیدم که این سوالو از بنده پرسیدن در جلسات پیش که من اینا نگه داشتم که در یک مجلس که این مجلس آخر باشه اینا رو پاسخ بدیم. اونجا سوال میشه، از خود پیامبر هم سوال شد، خیلی عام سوال میکنن الان تو جامعه ما، این سوال طرح میشه تو ذهن خیلی‌ها به وجود میاد که آقا در بهشت هم کسی دارای فرزند میشود یا خیر؟ چون بعضیا واقعا عشق بچه دارن، یا مثلا دوست دارن بچه دار بشن، یا اینجا همینجا که دنیا هستن اصولا حب فرزند، خودتون میدونید یه مطلب خیلی جالبیه که قرآن بهش اشاره میکنه و خداوند این محبت رو تو دل پدر و مادر میندازه که بچه رو دوست داشته باشن، وگرنه کسی بچه داری حال نداره بکنه. شما پرستار بخوای بگیری بچه رو نگهداره، ما 300-400 هزار تومان بعد بهش حقوق بدی، تازه آخر سر مثل پدر و مادر یک صدام پدر و مادرم بچه رو نگه نمیدارن، ولی اون محبتی که خدا تو دل اینا میزه، نه تنها حقوق نگیرن بلکه پولی هم تو جیب بچه بذارن تا بزرگم 18 سالش که میشه همش میگن بچم 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 بچم، این محبتی که خدا تو دل پدر و مادر میاندازه. بعضی ها میگن آقا در بهشت سوال میکنن که آقا در بهشت هم بچه دار میشن اشخاصی که تو بهشت قیامتی میرن. از پیغمبر یه نفر این سوال مطرح کرد، این کتاب، این در مطلبش حدیثش در کتاب لعالی هست صفحه 505 به نظرم لعالی الاخبار باشه، اونجا حضرت راوی ازش سوال کرد یا رسول الله آیا اهل بهشت دارای فرزند میشوند؟ حضرت فرمودند اگر بخواهند فرزنددار شوند به لحظه ای برای آنان فرزند ایجاد خواهد شد، به هر صورتی هم که بخواهن، مثلا بگن دختر میخوان، پسر میخوان، میخوان مثلا چشش داغ باشه، موهاش بور باشه، نمیدونم توپل باشه، سفید باشه، نام خوشگل باشه، نام مثلا سبزه باشه، سیاه باشه، مثلا الان واکسش زده باشه، مثلا نمیدونم چیچی مثل بچهای رام چیچی آفریقایی مثلا باشه، پیغمبر فرمود هر جوری که بخوان همون موقع اراده میکنن براشون بچه به وجود میان، خداوند براشون خلق میکنه هر بچه‌ای که بخواد. دیگه اونجوری که 9 ماه مادر این رو در داخل شکم داشته باشه، بعد اینو بخوام زایمان بکنم، بعد ببرم بیمارستانم، بیمارستانا نخوابونن شبیه نمیدونم اورژانس، اصلا زنگ بزنین 4 ساعت دیگه بیاد، طرف مرده باشه، خاکم سپرده باشن، نمیدونم، از این حرفا خبری نیست. پیغمبر فرمود براش ایجاد میکنه هر بچه‌ای که دوست داشته باشه. اینا رو خداوند به خاطر اینکه نعمتو بر اهل بهش تمام بکنه واقعا. اینم سوالیه که مطرح میشه. یک صلواتی محبت بفرمایید. یکی دو سوال دیگر هم هست که ما انشالله مطرح بکنیم و پاسخشو بدیم و بحث بهشت رو جمعش بکنیم. اما اون یکی دو سوالی که مطرح میشود، خب بهشت بر چه کسانی حرام بود؟ بر چه کسانی واجب هست بهشت که برن داخل بهشت بشن؟ موارد بسیار زیادی رو آورده. اونی که ما میفهمیم اون کسیست که خلاصه آقا جان، مخصوصا از مواردی که ممنوع وارد بهش بشن، کسی هستش که خداوند در حدیث قدسی فرمود اگر کسی مانند مشک، تو خود میزان الحکمه هست حدیثش، در همون صفحه تقریبا بین 800 تا 820، مانند مشک، مشک پوسیده، مشک حالا یا بگیم پوسیده در حدیث هست، یا مشکی که مثلا گذاشتن زیر آفتاب، این آفتاب خورده دیگه از اون حالت خودش، حالت اصلی خودش از دست داده، یعنی خودشو در هم رفته، مشکه یه حالتی گرفته که مثل مشکه پوسیده شد، مشکه که توش آب میریزن. بعد اونجا پیغمبر میفهمد که در حدیث هستش، در حدیث قدسی، البته حالا نمیتونیم بگیم حدیث نبوی است، اونجا میفهمد پروردگار متعال خطاب به پیغمبرش یا به یکی از پیغمبرانش که اگر کسی بیاد مانند این مشک انقدر منو عبادت بکنه که این حالت درش ایجاد بشه، یعنی نحیف، لاغر، دیگه هیچی ازش نمونه، گوشتای تنش آب بشه، بس شبانه روز، شب تا صبح، صبح تا شب فرض بکنیم من عبادت بکنم، تمام مدت عمرش به عبادت من گذشته باشه، اما ولایت اهل بیت عصمت و طهارت را نپذیرد. فرمود که چنین شخصی ورودش به بهشت ممنوع خواهد بود، ورودش به بهشت ممنوع خواهد بود. این رو داشته باشید. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما در مورد اون کسانی که ورودشون به بهشت واجب هست، موارد متعددی هست که این موارد متعدد رو بیان می‌فرماین. خلاصش این هست، اونی که دستگیر آدم میشه این هستش که هر شخصی که اعتقاد به خدای واقعی داشته باشه، به پیامبر واقعی اعتقاد داشته باشه، به اون چی که این پیامبر واقعی آورده که از جمله حجاب هست، نماز هست، روزه هست، خمس هست، جهاد هست، چیزهای دیگه که همه رو ما به عنوان فروع دین میشناسیم، اینها رو مثلا تو ذهنمون، که در حالی که اینجوری هم صحیح نیست، صحیحش این نیست، باید بگیم ما انزل الله، اون چی که خداوند به پیغمبرش فرموده که اینا رو برای این امت ببر، ما انزل الله. تمام اینها که در قالب ما انزل الله جمع میشه، کسی اعتقاد به اینا داشته باشه، معصیت خدا رو مرتکب نشه، واجبات رو انجام بدهد، اگر معصیتی هم مرتکب شد تا تو این دنیا هست توبه بکنه، با توبه از دنیا بره، چنین کسی واجب ورودش به بهشت. اینو ما میفهمیم. حالا مواردش در احادیث بسیار زیاده، شخص نیکوکار، شخص من فلان، شخصی که پدر و مادر احترام بذاره، به بزرگتر احترام بذاره، حقوق استاد و معلم رو رعایت بکنه، حقوق مؤمنین رو رعایت بکنه، مؤمنات رو رعایت بکنه الی آخر. یک سوال در پایان میمونه، در پایان این بحث، که سوال مهمی هم هست، که این سوال دو بخش داره. اجازه بدید اول خود سوالشو مطرح کنیم. خب خیلی جاها شما میبینید که در بحث بهشت وقتی که مطرح میشه، اصولا میگن که آقا تو بهشت اینجوره اونجوره اونجوره، و میرسن به اینجا که آقا در بهشت برای آقایون فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز مهیا هست و اینها لذت میبرن در بهش، مثلا کیف میکنن، صفا میکنن. عرض به خدمتتون که خب بعد در پایان این بحث یه سوالی پیش میاد که خب آقا تکلیف زنها در بهش و چی میشه؟ خب زنها در بهش چی کاره هستن؟ خب یه سوالیه خودش. در آیات متعدد قرآن کریم ما واژه هایی رو که داریم دقت بکنید، چون وقت تنگه بنا شد من اجمالا عرض بکنم. الطیبین، الطیبات، المؤمنین، المؤمنات. واژه هایی که در این زمینه هست شما بگیرید، طیبات، مؤمنات، اینها رو، این واژه هایی که به مؤنث برمیگرده، برید جلو. در ذیل این بعضی از این آیات و در احادیث و روایات متعددی که در جلد هشتم بهارالانوار بحث کرده و در کتاب لعالی الاخبار هم هست و همچنین در میزان الحکمه هم آورده و از اونجا بحث کرده، در خود قاموس القرآن هم، حالا من مواردشو براتون میخونم، یک مطلب کلی به دست ما میاد، اینه که زنان همپایه مردان مسلمن وارد بهش میشن. زنهایی از خانواده‌هایی وارد بهش میشن که مردای اونها اصلا وارد بهش نشدن و بهش برشون ممنوع بود. ما از این خانواده هم زیاد داریم. خانومی هست، خیلی ما اینها در عرض به خدمتتون که موقعیتی چون قرار داریم میشنویم اینها رو و بعضا میبینیم و بعضا میخوانیم، شما میخونیم. خانومی هست بسیار متدین، توی خانواده این هست، یا دختر اون خانواده است، یا همسر اون خانواده است، یا مادر اون خانواده است، یا خواهر اون خانواده است. میبینی که تو اون خانواده برادرش یا پدرش یا همسرش داخل این خانواده اهل مشروب هست، اهل میگساری، اهل قمار هست، اهل کارهای خلاف هست، اهل مواد مخدره، اهل هرزگی و فساد و فحشاست، اهل بینمازیه. خیلی خانواده اینجوری سراغ داریم. زنه میگه آقا من چه کار بکنم؟ خب نمیتونم طلاق از این بگیرم برم، بچه دارم، فرزند دارم، دارم دندون رو جگر گوشم دارم سرد میکنم. در روز قیامت خداوند تبارک و تعالی این خانوم رو جزو طیبات، جزو مؤمنات در ذیل این آیات داره وارد بهشت میکنه. چگونه وارد بهشتش میکنه؟ حالا من احادیثش رو براتون میخونم. به مانند حوریان بهشتی، که حالا حوری هم براتون توضیح میدم که چی هست، اصلا این گونه وارد بهشتش میکنه، با تعظیم و تکریم و اجلال، یه تجلیل کامل ازش میکنه وارد بهش میشه، در حالی که شوهرش تو جهنم، پدرش تو جهنم، برادرش تو جهنم، همسرش تو جهنم هستش، خودش داخل بهش میشه. از این آدم ها زیاده. پس بهش مخصوص مردان خالی که نیستش. آیات متعدد قرآن وقتی مرد رو مطرح میکنه، در کنارش زن رو هم مطرح میکنه. الطیبین و الطیبات، المؤمنین و المؤمنات، اینا داخل بهش میشه. هر اون چی که برای مردان در بهش هست برای زنان هم هست. و چه بسا زنانی از یک خانواده، باز تأکید میکنیم، وارد بهش میشوند که مردانشون وارد بهشتی نمیشوند، داخل دوزخ هستن، اصلا ورود بهش برایشون حرام هستش. خب میفهمند که اینا داخل بهش میشن، اونجا تکلیفشون چیه؟ میگه هیچ، اینها هم داخل بهش انتخاب میکنن، میخوان همسر داشته باشن، همسرانی رو انتخاب میکنن از مؤمنین داخل بهش، از مؤمنین انتخاب میکنن، با جلوه هایی تازه، با تجلیاتی تازه، با چهره هایی تازه که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم در احادیث، خودشون هم با جلواتی تازه، با چهره هایی تازه که هر چهره ای که بخوان داشته باشن داخل بهش میشن. این خانوم ها که داخل بهش میشن مانند آقایون دارای مستخدمه هستن، دارای کنیز هستن، دارای کسانی که در خدمت اینا هستن که هر دستوری داشته باشن انجام بدن، دارای کاخهای مجزا هستن و قص الهازا بگی برو شما جون. خب اینا همسر اختیار میکنن اونجا، با همسری هستن، هر همسری رو که دلشون بخواد. اگر همسر اینها آدم لاابالی باشه، همسری اونجا جدید اگه بخوان اختیار میکنن. اگر همسر اینا از افراد مؤمن باشه بخواهند با همسر خودشون باشن در بهشت، ببینید شد تا اینجا دوتا، بخوان با همسر خودشون باشن با چهره تازه شاداب و با نشاط و با تراوت، هم همسرشون هم خودشون در بهشت دارای کاخهای متعدد هستن و با یکدیگر هستن. اگر بخوان که نه با کس دیگری باشن، با همسر خودشون نمیخوان که تو دنیا بودن تو بهشتن با او باشن، بازم اونجا در مرحله سوم اختیار دارن که هر مؤمنی رو خواستن برای همسری خودشون اختیار بکنن. دیدم اینجا یک مطلبی هست، اون مطلب اینه که ممکنه که سوال کنه که آقا همین گونه که در دنیا مرد اختیار داشت که زنهای متعددی در یک حدی اختیار بکنه، از نظر شرعی زن این اختیار رو داره؟ این فطرتی که خداوند متعال ما رو بر اساس اون فطرت خلق کرده، فطرت عموم بشر از این قضیه متنفر هست. این تنفر ادامه داره در بهشت هم به همین صورت، یعنی این که یک زن طبعاً از این قضیه متنفره که با مردهای متعددی رابطه داشته باشه. حالا تو این دنیا که باشه که ما از همه بد میدونن، حتی اروپایی‌ها لایک ها هم بد میدونن. شما ببینید اون کسایی که کمونیستن و لایک هستن باهاشون صحبت کنید، دوست داره که زنش مثلا با یک مرد دیگه هم ارتباط داشته باشه، اگرچه به خدا و پیغمبر اعتقاد نداره، اصلا دعوا مرافع میکنه. ما اینجا چاقو و چاقو کشی مثلا داریم، نعوذ بالله، اونجا که دیگه تفنگ کالیبر چنده و در آمریکا و قاره اینا هم اروپا اینا که بعضی جایی که دیگه تفنگ آزاده و تفنگ میگیرن و با گلوله‌های گنده که ما هلیکوپتر باش میزنیم با هم دیگه میپرن میجنگن. چرا این قضیه هست؟ طبع بشر از این قضیه متنفره. خداوند این تنفر ذاتی تو طبع بشر قرار داده. مگر اینکه شما بری فردی رو پیدا کنی که اهل فساد و هرزگی باشه، مثل یه آدم معتادی که اینجا میره زنش هم میفروشه. عموم بشر که اینجور نیست، این آدم معتاده، همه زندگیشو داره میفروشه برای اینکه مواد بگیره تزریق بکنه، زنشو میفروشه، بچه‌شونو میفروشه که بچه‌شو برن اعضای بدنشو قاچاق بکنن به این مواد برسونن این مواد بکشن. اما عموم بشر که اینجور نیست. این طبع بشر در بهشت هم بر همین مبناست، یعنی اینجور نیست که زن چند مرد را برای خود انتخاب کنه، یک مرد رو برای خودش انتخاب میکنه، اما این مرد با چهره های متنوع و متفاوتی که در خدمت این زن هست و این زن در خدمت اون مرد هست، که اونجا خداوند متعال این رو براش مقرر کرد، برای طیبین، برای طیبات. یک مطلب هم میماند راجع به مسئله حوری و حوریات که حالا من اونم خدمتتون عرض میکنم. اجازه بدید چند تا حدیث پیرامون این قضیه بخونیم و بعد بریم سراغ مسئله حوری که حوری و حوریان در واقع چه اشخاص و موجوداتی هستن. حالا این کارم میتونیم بکنیم، اول ما راجع به حوری یه بحث خیلی مختصری داشته باشیم، بعد انشالله بریم سراغ احادیثش. کلمه حور که در قرآن مجید آمده در سوره مبارکه رحمان، حورون مقصوراتون فلخیام، در فارسی خب شما وقتی کتاب لغت رو باز میکنیم میگه آقا حوریه یعنی چی؟ حوری و حوریه. فارسی یه سری واژه هایی رو معنا براش نداره. شما کتاب فارسی رو واکن، کتاب لغت فارسی مال مرحوم ده خدا، مرحوم معین، بگو آقا جون من مثلا میخوام که واژه الله ببینم چیه. خب الله نمیتونه معنی بکنه که، الله الله، خدای تعالی در واژه فارسی معنا نداره. در ادبیات عرب الله یعنی یک معبود هست، فقط این صفات رو داره و بس و لاغه. حتی بت ها رو هم روش الله خود مشرکی نذاشتن، هبل گذاشتن، عزا گذاشتن، چیز دیگری گذاشتن. تو فارسی هم همین صورته، یه واژه‌ای معنی نداره است، خود الله معنی میشه. حوری از اون واژه هاییست که در فارسی معنا نداره. چرا حالا؟ برای اینکه مخلوقیه که خدای تعالی به گونه ای خلقش کرده که دنیایی نیست، در دنیا نمیتونی شما توصیفش بکنی، ولذا شما واژه‌ای براش پیدا نمی کنی. فارسی آمده کاری که کرده میگه آقا حوری یا حوریه به معنای پری هست. بعد میگه آقا پری چیه؟ میگه موجود افسانه‌ایه که خیلی زیباست، اینقدر زیباست که در وهم انسان میاد و حقیقت نداره، واقعیتی نداره، وجود خارجی نداره. تو افسانه ها فقط تو داستانه شما میری دنبالش، میگه آقا بله من کنار آب وایسادم دیدم یک ماهی اومد بیرون، نصف بدنش ماهی بود، نصف بدنش مثلا یک کسی بود، موها و شیخته بود دورش فلان. اینا رو تو افسانه ها میخونی، بهش میگه این چی بود؟ میگه پری دریایی بود. داستانه میگه همچین چیزی وجود خارجی نداره. اینو تشبیه کرده به پری، بهش میگه آقا میگوید که حوری یعنی چی؟ میگه پری. اما در کتاب قاموس القرآن جلد یکم صفحه 192 و 193 ایشون میفرماید که چند تا آیه آورده. آیه 54 سوره مورکه دخان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کذالک زوجناهم بحور این، و این چنین ما تزویج میکنیم ایشان را، یعنی مؤمنینی که اومدن تو بهش، به حورالعین تزویجشون میکنیم. آیه را داشته باشید تا من عرض میکنم خدمتتون. آیه بعدی در سوره مورکه رحمان آیه 72، حورالمقصوراتون فلخیام، اینا یک موجوداتی هستن که در یک سراپرده نشین هایی که اونجا کاخهایی هستش در نظر گرفته شده، اونجا جمع شدن و آمادن که به ازدواج مؤمنینی که میان اونجا در بیان. آیه 22 سوره مارکه واقعه، حورون این که امثال لؤلؤ المکنون. لؤلؤ مکنون یعنی لؤلؤ یک نوع جواهری هست، مکنون یعنی پوشیده، هنوز هیچ کس این جواهر رو ندیده که بتونه روش قیمتی بگذاره، ارزشی روش بگذاره، بهایی براش ثبت بکنه. میگه حورون این که امثال، مانند این جواهری است، لؤلؤی است که مکنون هست، پوشیده است، کسی هنوز چشمش به این نیفتاده. اینو خداوند نگه داشته برای اشخاص مؤمن که اون صفاتو داشته باشه. ایشون میفرماید کلمه حور جمع حورا هست، مفرد حور و حوری میشه حورا، ولذا میگن حضرت صدیقه طاهره حورا یکی از اسامیش هست. حالا جای خودش باید بحث بشه، واقعا بهشتیست حضرت، هم کف دنیایی غیر از حضرت امیر سلام الله علیه نداره، به خاطر اینکه دنیایی نیست هستن. ایشون میفهمد در لغت حور، حور معذرت میخوام، به مفردش حورا هست، خودش جمع هست حور، به معنای یک موجودی است که ما در فارسی بهش میگیم موجود، مثلا زن، یک زنی، خب موجود مؤنثی که این سیمین تن باشه، سفید تن و سیمین تن باشه. سفید تن که مشخص میشه براشون، سیمین تن یعنی چی؟ در احوالات حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی بیان میکنن، بخونید در تفاصیل و احوالات بزرگوار در کتب معتبر قصص الانبیا، برای چی گفتن حضرت یوسف علیه السلام خیلی زیبا بوده که همه خانوم ها تو قرآن میفهمد و قالت نسبتون فی المدینه امرأتون، اینا اومدن و جمع شدن، اینا اول به زلیخا خیلی دیر دادن که تو چرا رفتی خاطرهای همچین شخصی شدی، بعد گفت بذار من دعوتش بکنم شما ببینیدش، گفت بگو بیاد ببینیمشون. اومدن توی مجلس در سوره یوسف میفهمن، وقتی اومدن گفت بیا اون ظرف میوه رو بیار، اونجا غلام بود حضرت یوسف، حضرت سرشون داخل این ظرف میوه رو برد اونجا پذیرایی کنه از اینا، بیا به اینا بده بره تو، خودش از زنها پذیرایی نکنه. اینا زنا اونجا شروع کردن سرشون گرم کردن، یه چیزی پوست کندن، تمام اینها دستشون رو بریدن، به زلیخا گفتن عجب این موجودیه واقعا، این ماهاشا، این انسان نیست الا بشرن، این یک ملک کریمیه، این یک ملائکه است، یک موجودیست مثل ملائکه اومده رو کره زمین، این بشر نیست، خیلی عجیبه. حالا چی بود؟ مثلا در یکی از اوصاف حضرت یوسف نوشتن که مثلا بهشون شربت آلبالو میدادن میخورد، این شربت رو که اون بزرگوار میخورد همه نگاه میکردن میدن از اینجای گلو شربت پیداست داره میره پایین، انقدر این گلو سفید و بلورین بود و داخل امعا و احشاء این گلو پیدا بود. بعد تعبیر داره، حالا من حدیثشم برای تو میخونم، البته برای حوری دارم میخونم، برای حورا و حوری و اینا تعبیرشو میخونم براتون حدیثشو، که شما مثل این که مثلا تشریف ببرید جزیره کیش، جزایر خلیج فارس، جایی که آب صاف هست، من شاید 15 سال پیش من جزیره کیش، هنوز این جزیره اینجور نبود، خیلی مردم بودن، یه سری بز بود اینجا، نمیدونم مقوا می‌خوردن اینا. یکی از این دوستان ما که به شهادت رسید اونجا بود، من رفته بودم این دوستمونو ببینیم، از ما دعوت کردن. 15 سال پیش من رفتم کنار این آب این جزیره، جزیره ایرانی است، دیدم که این جزیره انقدر این آب صافه، تمام سنگریزه ها دم زیر آب پیدا هست، انگار کف دستت هست، دست میزدی خیال میکردی یه وجب آب هست، هی دست رو فرو میکردی میدید تمام قدت میره توی آب فرو. الله اکبر. وقتی من این حدیث رو میخوندم میفهمیدم که چی داره میفهمد امام صادق علیه السلام، که حالا برای شما میخونم. اونجا حضرت میفهمد که یه همچین حالتی برای حوریان بهشتی است. چرا حضرت یوسف در عالم دنیا این چنین بوده که مردم زیاد به ذهنشون ثقیل و سنگین نباشه، اگه ما اومدیم حوری بهشتی رو تشبیه کردیم بفهمن که چی هست، چگونه است. میگه حضرت وقتی شربت آلبالو مثلا میخورد یا یه چیز سرخی مثل چای میخورد پیدا بود اینجاش تو گلوش، این گونه ها صورت سرخ بود، انقدر اینها درخشنده بود، حضرت سیمین تن بود، بس که این بدن درخشنده بود. ولذا اینجور بود که خوینا اومدن همه دستاشون رو بردن اصلا مات و مبهوت شدن که این موجود انسان نیست. وقتی سریال حضرت یوسف رو میخوان اینجا بسازن که چند ماه دیگه برای شما نشون بدن، اینجا داشتن میگشتن که کی هنرپیشه رو پیدا کنیم که بتونیم این اوصاف رو درش جمع بکنیم، اینقدر زیباست، با هزار رقم گریم و اینا، تازه آخرام نمیتوانن یک هزارم این فرد رو، چون رو خدا آفریده واقعا. حالا ببینید در مورد حوریان بهشتی در قاموس القرآن میفهمد سیمین تن، یعنی اینجا یه همچین حالتی دارن. چه حوری بهشتی؟ حالا در حدیث هم میرسیم. چه طیبات، یعنی زنان مؤمنه ای که واقعا اینجا تحمل کردن مشقات رو، حجاب رو نگه داشتن، نماز رو نگه داشتن، اعتقادات رو نگه داشتن، ایمان خودشون رو نگه داشتن، تو خانواده نگه داشتن که همسر اینا موافقشون نبود، شوهر یک شوهر لاابالی و بیغیرت بود، اما این خانوم دینش رو تو همون خونه نگه داشت، تو همون منزل این دینش رو حفظ کرد، با مشقت حفظ کرد. من سراغ دارم خانواده های اینجوری واقعا بودن و هستن تا زمانی که مردن. میفرماد اینها وقتی، قرآن میفرماد اینها وقتی میان در عالم قیامت داخل بهشت میشن، خداوند اینها رو بمانند حوری بهشتی قرارشون میده. حوری دو نوع ما داریم تو بهش، یک اون حوری که خدای تعالی خودش خلق کرده، اصلا بهشتی هم ذاتن، نوع دومش زنان مؤمنه‌ای که از داخل دنیا با ایمان درجه یک و با توبه واقعی وارد بهش شدن، اینها حوریان نوع دوم هستن که داخل بهشت قرار میگیرن. حالا ببینید خود قاموس القرآن فرموده که وقتی طیبات، یعنی مؤمنات، زنان مؤمن داخل بهش میشن، گریم بهشتی میشن. چجوری میشن؟ شکل حوری میشن، شکل حورا میشن. فرمود چشمشون تغییر میکنه، هر چیزی که سبب مزید زیبایی اینا هست خداوند تغییرات رو در اینها ایجاد میکنه. با حوری بهشتی هیچ تفاوت اینها نمی کنن، که حوریان بهشتی در حدیث داریم میان جلوی این طیبات، جلوی این زنان مؤمنه قرار می گیرن، به مردی که اونجا در بهشت هست میگن تو آمدی این زن دنیایی رو که حالا تبدیل به زن بهشتی شده گرفتی، بیا یه نگاهی هم به ما بکن، ما رو هم خداوند در نظر گرفته برای تو، چرا همش تو نگاهت به اینها هست، اینقدر اینها زیبا میشن به مانند حوریان بهشتی و خداوند جزای اینها رو این چنین بهشون میده. صاحب قاموس القرآن میفهمد که اوصاف این حوریان بهشتی به این صورته: پاک و پاک نهادن، سیمین تنن، چشمان خیره کننده و بسیار زیبایی دارن، مانند یاقوت، مرجان و مروارید هستن. زیبارویترین موجودات پروردگار در بهشت هستند، از زیباروترین موجودات، هم اینا هم حوریان بهشتی، با شوهران خودشون، همسران خودشون که در نظر میگیرن هم کفر هستند، نگاه اینها تنها به همسران خودشون در بهشت هست، نگاهشون نگاه ویژه و مخصوصی است، همیشه اینها به مانند دوشیزگانی که در دنیا ما میگیم به همین صورت هستن، هیچ تغییری در اینها ایجاد نمیشه. مهربانترین افراد نسبت به شوهران خودشون هستن، مانند لؤلؤ مکنون هستن، یعنی به گونه این که وقتی داخل بهش میشن هیچکی از اهل دنیا اینا رو نمیشناسه اصلا، مگر کسی که خودش بهشتی باشه. میگه ای تو همون زن مؤمنه دنیایی بودی که حالا آمد اینجا، و حوریان بهشتی هم به همین صورت، یعنی لؤلؤ مکنونن، دست کسی به اینها نرسیده، هنوز هیچ چشم اینها رو ندیده با این حالی که آمدن. اوصاف دیگر هم که دارد که در احادیث ذکر میکنه. اینو صاحب قاموس القرآن که خدمتتون مجلدش رو عرض کردم اونجا بیان میداره. اما احادیثش، صلواتی بلند محبت بفرمایید. حدیثی رو نقل میکنه از کتاب لعالی صفحه 504، میفرماد که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حسن و جمال و تراوت و لطافت و کمال حورالعین را بیان میفرماد. باز اینجا توضیح میدیم، پس حوری عبارت از موجودی شد که این موجود تمام روحیاتش، خلقیاتش، جسمیات او تماماً خلقت جدید و بهشتی است و از وقتی میگیم خلقت بهشتی است یعنی هیچ چیز دنیایی در او به کار نرفته. اینو دقت داشته باشید، همه چیز از بهشت هست، از اونجا خلق شده، با اهل دنیا هیچ وجه اشتراکی نداره. ام سلمه یکی از همسران پیامبره، عرضه می دارد که یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما باد، آیا ما که زنان دنیاییم فضیلت و برتری بر حوریان بهشت خواهیم داشت؟ خیلی جالب، مثلا حوری بهشتی خودش عرض کردم مقوله ایست قابل بحث، که اصلا خلقت کاملا بهشتی، یک موجود بهشتی است به تمام معنا. ام سلمه میگه ما هم یا رسول الله آیا بر حوری بهشتی فضیلت و برتری خواهیم داشت اگر مؤمنه وارد بهشت بشیم با توبه واقعی، اگر هم اینجا عملی از ما سرزده باشه معصیت؟ حضرت فرمودن آری. بعد نوع تشبیه رو هم مطرح فرمودن، نوع تشبیه را حضرت فرمودن به تشبیهش به مانند ظاهر بر باطن، همونجور که ظاهر بر باطن فضیلت و برتری دارد، زن مؤمنه می تواند بر حوری بهشتی برتری داشته باشه به مانند چیز ظاهر بر باطن. ببینید چقدر زن می تونه مقامش رو بالا ببره. وا ویلاس واقعا که این زنها چرا خیلی هاشون شیجوری دارن می گردن، واقعا چرا اینها رو نمی دونن؟ حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام، حدیث مفصل هست. ابو بصیر میگوید که به امام صادق عرضه داشتم که یا ابن رسول الله فدای تو بشم، حورالعین را از چه چیز خلق کرده اند؟ حضرت فرمودند حورالعین از تربت نورانی بهشت خلق شده است. از تربت نورانی بهشت خلق شده. حالا ببینیم چه موجودی میشه واقعا. اون وقت اینو دقت داشته باشید، زنانی که الان حدیثش خوندیم که میتونن از این حورالعین در بهشت برتر باشن، چقدر این واقعا حدیث جالبی است. حضرت فرمود اینا از تربت نورانی بهشت خلق شدن. حضرت فرمودن که اندام ظاهری اینها اونجور نیست که شما مثلا پای یک، ما پامون هست تو داریم راه میریم. حضرت یوسف سلام الله علیه میگن که وقتی ساق پای مثلا حضرت یوسف مثلا پدیدار میشد، این تمام این رگ‌ها، تمام این استخون‌ها داخل از پشت این پوست پا پیدا بود، انقدر این درونش درخشنده بود. امام صادق علیه السلام میفهمد که اینها یه همچین جوری هستن. تربت نورانی بهش یعنی اینکه اینها وجودشون اصلا نوره، نورانی هن. لباس های اینها حضرت فرمود فقط حله های بهشتی است، لباس هایی که اونها نورانیتی داره که از چقدر مسافت چشم رو خیره میکنه به خودش. بعد یک جمله‌ای داره امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید که قلب اینها آینه مؤمنه، قلب مؤمنم خداوند آینه اینها قرار داده. یعنی اینا اونجا تو بهش چیزی به نام آینه ما نداریم، نگاه میکنه در قلب مؤمن خودش رو میبینه، مؤمن در قلب اون نگاه میکنه خودش رو نگاه میکنه، ببینید چقدر اینها نورانی هن و چقدر لطیف هن. بعد حضرت میفرماید که از قایت، قایت یعنی از نهایت لطافت و صفا خود را در آن مشاهده میکنه. حالا نحوه سخن گفتن اینها به چه صورت هست و اینها بماند. یک جمله رو در پایان این بحث ما نتیجه گیری بکنیم. اون جمله به صورت یک سوال مطرح میشه. اگر میلیاردها تومان به ما بدهند، میلیاردها تومان بهترین کاخها رو تو این دنیا و پادشاهی‌ها رو بدهند، آیا باز ارزش داره ما این دنیا رو بگیریم؟ این بهشتی که چند جلسه راجبش صحبت کردیم و مفت و مجانی واقعا از دست بدیم؟ حالا که شما اینجا نشستین نمیگی خوشا به حال شهیدانی که از ما خداحافظی کردن رفتن، همون قطره اول خونشون که بر زمین ریخت رفتن در بهشت، در بهشت برزخی که باشن انشالله در قیامت برن داخل بهشت قیامتی هم باشن و لذت مخلد و جاودان ببرن. واقعا ارزش داره ما این دنیا رو این همه بهشت بچسبیم؟ واقعا ارزش داره؟ اگر نداره، عمری که دست من و شما هست رو عزیزم غنیمت بدونیم، از عمرمون نهایت استفاده رو بکنیم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.